سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 239 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و تعداد جانباختگان بیماری در کشور به 11701 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 11701 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1821 نفر از آنها بستری شدند و خوشبختانه تا کنون 4,988,109 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم 6,124 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 15:32 و 10 ثانیه هستش و ما همچنان به مناسبت روز جهانی هاری و درگذشت لوی پاستور، این دانشمند فرانسوی، درست گفتم درگذشتش دیگه 28 سپتامبر بر ویژه برنامه‌مون هاری هست که داریم با آقای دکتر امیری صحبت می‌کنیم. دیگه حالا 32 دقیقه است که داریم همش در مورد هاری صحبت می‌کنیم. بزنین هم دکتر یه استراحت کنن، هم شما یه ذره از این فضا جدا شیم، به مردم خوب کردستان به خصوص سنندج، حالا جاهای مختلفی که در کردستان وجود داره سلام عرض می‌کنم و همچنین آقای دکتر ابراهیم قادری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. شما و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر قادری گیان، ها این نونخه که گیان میگفت ما دیگه خلاصه به عنوان اینو خیلی جا افتاد بین مردمی که کرد نیستن. خیلی خوش اومدین آقای دکتر قادری. چه خبر آقای دکتر از اوضاع احوال کرونا در کردستان؟
بله، این پیک اخیری که کرونا ایجاد کرده در تقریبا دنیا و کشور ما هم با فاصله 4-5 هفته در استان ما هم ایجاد شد و یعنی یه مقداری با تأخیر نسبت به سایر استان ها و الان ما متأسفانه در پیک کرونا هستیم و تقریبا 930 نفر بستری داریم در بخش های بیمارستانی. تقریبا تمام تخت هامون پر شده متأسفانه و 78 نفر هم بستری در ICU داریم.
عجب.
با تمام کارهایی که شده سعی میکنیم بیماران رو خیلی سریع تشخیص بدیم، کمبود تست و اینها خوشبختانه نداریم و سعی میکنیم سریع بستری بکنیم اگر نیاز بستری وجود داشته باشه. مرگ و میرمون تقریبا متاسفانه هولوش بین 3-7 نفر در روز مرگ و میر داریم که این پیک، البته به نسبت پیک های قبلی خیلی بهتر هست، هرچند حتی یک نفر فوت هم برای ما خب زیاده و ناخوشایند هست، ولی خدا رو شد به نسبت پیک های قبلی وضعیتمون خیلی بهتر هست از نظر فوتی، ولی از نظر بستری تا حالا چون رقمی 20 سالخی بوده در استان و واقعا وضعیت خیلی جالبی نیست. در این پیک متاسفانه یه مقداری مردم عزیزمون اون رعایت هایی رو که در پیک های قبلی کردن در این پیک نمی کنن و این خودش یکی از مسائلی هست که ممکنه باعث بشه این پیک در استان طولانی بشه.
الان تعداد مبتلایان 24 ساعت اخیرتون یا اونایی که تست مثبت داشتن چقدر بوده میدونین؟
بله، ما تقریبا روزانه بین 200 تا 350 نفر تشخیص جدید داریم و چیزی حدود بین 150 تا 200 نفر هم بستری در روز داریم متاسفانه.
عجب.
و میزان که تست های مثبت ما بین 25% تا 30% در واقع متغیر هست، یعنی از هر 100 نفری که مشکوک هستیم وقتی که تست میگیریم خلوش 25 تا 30 نفرشون مثبت در میاد. البته این رقم در طی هفته گذشته نزدیک در طی دو هفته گذشته نزدیک 38% بود، تو این هفته یه نفر کمتر شده ولی هنوز به یک ثبات خوبی نرسیده که یک روند کاهشی با ثباتی داشته باشه، متأسفانه به مرحله نرسید.
وضعیت واکسیناسیون چطوره دکتر؟
از نظر واکسن خوشبختانه الان کمبود واکسن نداریم و اتفاقا واکسن زیاد هم در دسترس هست. 24 تا مرکز تجمیعی تزریق واکسیناسیون در استان داریم که دو شیفته کار میکنن. بعضی از شهرستان هامون پوشششون خیلی خوبه، مثلا شهرستان بیجار ما نزدیک 78% از جمعیت بالای 18 سالش رو تا الان واکسینه کرده و خیلی بسیار بالایی هست، ولی خب شهرستانی هم داریم مثل مریوان که فعلا 30% از جمعیت بالای 18 سال واکسینه شدن. یه مثال شهرستان های ما تفاوت های فرهنگی و این مسائل توش هست و میزان استقبال از واکسن متفاوت هست متاسفانه.
پیش بینی الان کدوم شهرها بیشتر در استان کردستان هم مبتلاشون زیاده هم فوتی های ناشی از کرونا؟ شهراتون رو میخوام بدونم.
ما سمنگجمون الان وضعیتش بدتر از سایر شهرستان هامون هست. بزرگترین شهر استان کردستان هست، بالای 500 نفر از بستری هامون در شهر سمنگج هست و اکثر فوتی هامون هم متاسفانه در شهر سمنگج اتفاق میفته طبیعتاً. بقیه شهرستان هامون هم شرایط متفاوت هست، مثلا شهرستان هایی که پوشش واکسیناسیونشون بالا هست خوشبختانه پیک به شدت داره کاهش پیدا میکنه و روند خیلی مناسبی رو طی میکنن، ولی خب شهر سندجمون و شهر مریوانمون و یه مقدار کامیاران، این سه شهر شهرهایی هستن که فعلا بیشترین درگیر رو دارن. دو شهر کامیاران و مریوان هم متاسفانه پوشش واکسیناسیونشون پایین هست، یعنی علارغم اینکه ما امکانات واکسیناسیون داریم، مراکز تجمیعی رو زدیم، حتی مراکز جامع سلامتیمون رو هم بهشون گفتیم افراد بدون نوبت هم مراجعه میکنن واکسینه بکنن، ولی متاسفانه یه مقدار در اون دو شهر استقبال از واکسیناسیون کم هست و این یکی از مشکلاتیه که ما فعلا داریم.
خیلی ممنون آقای دکتر قادری، اگر صحبتی دارین در پایان بفرمایید و الا با شما خداحافظی کنیم.
چشم، من از مردم عزیز استان کردستان خواهش میکنم که واکسن رو جدی بگیرن. تزریق واکسن تا 10 برابر بستری و مرگومی رو میتونه کم بکنه. واکسن هایی که موجود واکسن های بسیار خوبی هستن، اثر بخشی مناسبی دارن، هرچند هیچ کدام از واکسن ها اثر بخشی 100% ندارن، ولی خب لااقل از مرگومی و بستری پیشگیری میکنه. به علاوه این که یه عده از مردم عزیز هم منتظر هستن برخی از واکسن های دیگه وارد بشه تزریق بکنن. به این عزیزان عرض میکنم اگر واکسن های دیگری هم از انواع دیگری وارد کشور بشه حتما دانوان دوز دوم یا سوم استفاده میشن. حتما خواهش میکنم از مردم عزیز تشریف ببرن مراکز واکسیناسیون دوز اول و دومش رو دریافت بکنن. در آینده اگر نیاز به دوزهای بعدی باشه حتما اعلام عمومی خواهد شد و تزریق میشه. واکسیناسیون و رعایت استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی الان بهترین ابزار برای کنترل این اپیدمی است. اگه این کارو نکنیم الان در زمستان وضعیتمون بدتر میشه، چون تهدید اماکن و جاهای مختلف تهدیدش مناسب نخواهد بود. در هر حال زمستان هست و هوا سرد میشه و این میتونه در واقع گردش ویروس رو به شدت افزایش بده و دوباره ما رو در زمستان با یک پیک شدید دیگری مواجه بکنه.
دکتر شما خودتون کرد هستین؟
بله من.
خب میشه به زبان شیرین کردی خودتونم اینو بگید که مردم بیان دو دوز واکسن خودشون رو بزنن و دیگه با شما خدافظی کنیم.
چشم. من در خواهی استان کردستان خواهش کنم که دو دوز واکسن که خودن حتما تزریق کنن. الان تنها رگه کنترلی هم اپیدمیا استفاده لواکسن ها و علاوه رعایت فاصله فیزیکی و استفاده لماسک یا رعایت پروتکل کن. اگر امکار نکنیم ممکنه اینا رو دیستان ها و پیکی شدیدی تر مواجه بین، ولی اگر الان کوششی واکسیناسیون بوینه سرو مقدار وضعیت من نازلستان ها اصلا تردیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیم قادری. این پایان گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر ابراهیم قادری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. به همه مردم کردستان از همینجا مجددا سلام میگیم و باشون خداحافظی میکنیم و امیدواریم که هرچی زودتر این کرونا از کل دنیا برچیده بشه، از کل ایران برچیده بشه، به خصوص در کردستان که حالا میگن که پیک هم هستش. خدا قوت میگیم به همه کادر درمان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر.
خدا حافظ.
با سلام و خسته نباشی خدمت کادر درمان و پرستاران گرامی که این همه رنج رو تحمل میکنم، دوری از خانواده. امیدوارم هموطنان ایرانی ماسک بزنن و مراعات کنن، خودشون رو تو خونه قرنطینه کنن و کمتر از خونه بیرون بیان.
کرونا یک ویروس است، تعریفی از قهرمان ندارد. او فرق بین آدم‌ها را هم نمی‌داند. او نه جدا می‌کند نه سوا. کرونا یک هشدار جدی است، حتی ورزشکاران را هم درگیر می کند. کرونا را جدی بگیریم.
آقا این صدای آقای داوود نماینده بود؟ چقدر شبیه صدای آقای داوود نماینده بود. ما در خدمت آقای دکتر امیری هستیم، متخصص بیماری عفونی. دیگه حالا به قول من سمت شما که رئیس گروه مدیریت بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوانات وزارت بهداشت هستی نمیخونم آقای دکتر، که حالا خوندم دیگه، میخواستم نخونم ولی دیگه نمیخونم اینو دیگه، حالا تا آخر. آقای دکتر، ما داریم در مورد هاری صحبت میکنیم، مثلا چند تا سوال بپرسم. گفتم با تشکر از برنامه خوبتون، اگه کسی توسط موش گزیده بشه هاری میگیره یا نه؟ یه سوال راجع به موش هم دارم که حالا میپرسم ازتون، میگیره یا نه؟
ببین، تا به حال موردی گزارش نشده که هاری از موش به انسان انتقال پیدا میکنه. پس طبیعتاً اگر موش خونگی باشه انتقال هاری نداره و نیاز به واکسن هاری هم نداره. ولی اگر این موش در واقع فرد متوجه نباشه، مثلا موشی باشه که توی مثلا مزرعه باشه، چون بعضاً ممکنه فرق بین موش و در واقع جوندگانی که میتونه مثل راسو باعث انتقال هاری بشه رو ندونن، اگه ما میگیم خارج از محیط خونه باشه، بله اونها رو باید بیان واکسن هاری بزنن، ولی در موشای خونگی نیازی نیست.
واکسن هاری گفتن چه مدت در بدن میمونه اثرش؟
ببین این خیلی مشخص نیست، ولی معمولا ما در واقع این حداقل یک سال در نظر میگیریم. ولی اگر فردی 3 ماه از زمان واکسیناسیونش گذشته باشه و دوره و کمتر از 3 ماه گذشته باشه و دوباره دوره دوچار در واقع حیوان گزدگی بشه، نیاز به واکسن مجدد نداره، ولی بیش از 3 ماه رو براشون تکرار میکنه.
گفتن حیوان هار خودش چه اتفاقی براش میفته؟ آیا میمیره یا زنده میمونه؟
بله، حیوان هار میمیره، مطابق بر حسب نوع حیوان ممکنه مقاومتشون نسبت به این بیماری بیشتر باشه. به عنوان مثال سگ‌ها و گربه‌ها ممکنه بعد از 10 روز بمیرن، ولی روباها ممکن تا چند ماه زنده بمونن. و برای همین هست که مخزن هاری در واقع وحوش در نظر گرفته میشن.
بسیار خوب. خب یه موقعهایی هم نشون میده بعضی هم میخوان کار خیر انجام بدن، در کنار جاده ها یا جاهای مختلف میرن مثلا بالاخره غذای مونده خونگی هست، یا اصلا میرن گوشت تهیه میکنن. ما خیلی دیدیم اینا که میرن این کارو میکنن، آیا این احتمال خطر براشون در کوه و کوهستان و بیابون و اینا وجود نداره؟
دقیقاً وجود داره. پس یکی از توصیه ما این است از نزدیک شدن به سگ های بدون صاحب و حیواناتی که در واقع حالا ممکنه اطراف در واقع حالا محیط زیست باشند، به هیچ وجه در واقع ما توصیه میکنیم به این حیوانات نزدیک نشن و به قصد ترحم اینها رو مورد نوازش قرار ندن، غذا بهشون ندن. به دو علت، یکی این که ممکنه این حیوان هار باشه و اینها رو مورد گزش قرار بده، و دو این که ما یکی از معضلاتی که الان داریم بحث سگ های بدون صاحبی است که الان جمعیت رو به تزایدی داره متاسفانه. یکی از معضلات ما در واقع کنترل و ساماندهی سگ‌های بدون صاحب است که این کارش طبق قانون متولی سازمان شهرداری و دهیاری است که این سازمان هم خب زحمات زیادی داره کشیده، دستور عملی هم در این رابطه با مشارکت سازمان‌های دیگه تدوین شده و الان نسبت به جمع‌آوری اینها اقدام می‌کنن، ولی به علت محدودیت منابعی که دارن و کثرت وجود این سگ‌ها متأسفانه هنوز نتونستیم اونطوری که باید شاید بتونیم جمعیت این سگ‌های بدون صاحب رو ما کنترل بکنیم و ساماندهی بکنیم. خود این غذا دادن مردم که به نظر میاد یک کار در واقع حیوان دوستانه است، این باعث میشه که جمعیت اینها رو ما افزایش میدیم. و وقتی که جمعیت اینها رو باز افزایش میدیم، باز این تهدید رو همچنان باز افزایش میدیم، بحث انتقال هاری رو. من میخوام به این آمار اشاره کنم، ما در سال گذشته بالغ بر 212600 مورد حیوان گزدگی در کشور داشتیم.
212600
حیوان گزدگی در کشور ما ثبت کردیم. آره، این مواردی بوده که تازه ما ثبت کردیم، به ما مراجعه کردن، از ما خدمت گرفتن.
عجب.
و اونایی که حالا نیومدن ممکنه خیلی بیشتر از این باشه که ما از اون اطلاع نداریم. برای اینها ما کلا خدمات رایگان ارائه کردیم. یه واکسن هاری رو ما بستگی داره اگه واکسن فرانسوی باشه بین 5.5 تا 7 یورو پول میدیم یه واکسن میخریم،
یعنی 23000 تومان پولش
فقط یه واکسن. حالا فکر کنید در دوزهای مختلف که میخوایم بزنیم، علاوه بر اون سرم ضد هاری، یک سرم 300 واحدی ضد هاری 56 یورو هزینه میبره.
خب،
یعنی هزینه کلانی رو ما غیر از حالا نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات، اون واحدها داریم مستقر کردیم که این خدمات رو داریم رایگان میدیم به مردم. یعنی میخوام بگم که اون بحث چرا این کارو داریم میکنیم، به خاطر اینکه عرض کردم، اگه خاطرتون باشه گفتم اگر فردی مورد گزش قرار بگیره و این فرد هار بشه، متأسفانه منجر به مرگ خواهد شد. پس برای همینه که ما اینقدر در واقع فورس میذاریم رو بحث خدمات پیشگیری.
یه سوالی هم هستش، این که واقعا هاری حالا بالاخره درمان داره یا نداره؟
خود هاری،
یعنی اگر الان کسی رفت واکسن نزد، هاری گرفت، آیا درمان میشه اون انسفالیتش یا واقعا دیگه منجر به مرگ؟
متاسفانه باید بگیم که درمان نداره اگر این بیماری مستحب بشه. ما در سال گذشته حالا علارغم این 212600 مورد حیوانگزدگی تونستیم با این خدمات پیشگیری از پس از مواجهه تعداد موارد ابتلای انسانی به هاری رو به عدد 5 کاهش بدیم. یعنی ما فقط 5 مورد ابتلا به هاری در سراسر کشور در طی سال گذشته داشتیم که منجر به فوت شده. البته همین 5 مورد هم برای ما ناگوار و دردآور بوده. ولی میخوام اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که به ما مراجعه نکردن و از ما خدمت نگرفتن. اگر حتی اینها به موقع از ما خدمت میگرفتن، اینها الان زنده بودن و اتفاقی برشون نمیافتاد. حالا دلایل مثلا بگم. مثلا یک کودک کوچکی بوده که یک سگ بدون صاحب اومده با سگش در گلاویز شده، اینم رفته یه خراش رو صورتش اتفاق افتاده. خانواده‌اش اطلاع نداشتن که این در اثر چی این خراش ایجاد شده و به ما مراجعه نکردن و بعد وقتی که مراجعه کرده بودن در وضعیت ابتلا به اون آنسفالیت و خود یا یک فردی بوده که یک کارگر افغانی بوده از این مهاجرینی که در واقع غیر مجاز وارد کشور شده بوده، توی در واقع صحرا هنگام خواب مورد گزش یک روباه قرار گرفته بود. باز این بنده خدا به خاطر اینکه فکر میکرد اگر مراجعه بکنه به خاطر اینکه غیر مجاز وارد کرده، این در واقع عودت خواهد شد، عودت داده خواهد شد، به ما مراجعه نکرد و از ما خدمت نگرفت و زمانی اومده بود که باز مبتلا به هاری شده بود، آنسفالیت گرفته بود. یا باز یه فردی بوده که سگ در واقع خونگی خودش،
همه اینا سال گذشته اتفاق افتاده.
اینا در طی چند سال گذشته دارم ازم. من دارم فقط مورد شاهد کیس رو دارم میگم. یه فردی بوده که در تماس با سگ خودش در واقع ابتلا پیدا کرده و چون فکر میکرده سگ خودشه و این مبتلا به هاری نیست، به ما مراجعه نکرده و متاسفانه منجر به مرگ شده بود.
عجب. خیلی خب، ما حالا نمیدونیم که واقعا بلش کن، بریم با هم دیگه این صحیح و غلط رو، یا درست و صحیح و غلط گفتین، آره درست و غلط یا صحیح و غلط رو با هم دیگه بشنویم. این فکر کنم بخش جدید آقای میلانی، نه میریم با هم دیگه میشنویم، بعد برمیگردیم در خدمت آقای دکتر امیری هستیم و کلی هم سوال مردمه که حالا میپرسن.
درست یا غلط.
سلام، امروز میخوایم در مورد باورهای رایج در بین مردم در خصوص واکسن‌های کووید 19 صحبت کنیم، اما امروز این باور را بررسی میکنیم: باید قبل و بعد از تزریق واکسن برای پیشگیری از عوارض مسکن خورد. و اما پاسخ آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی.
موضوع اینه که نه، لزوماً نیازی نیست که حتماً قبل از تزریق واکسن ما مسکن بخوریم و اصولاً شاید اصلاً نیازی هم نباشه که بعد از تزریق واکسن مسکنی بخوریم، ولی معمولاً یه سری عوارض وجود داره که شایع‌تر هست در واکسن، مثلاً بدن درد، احساس تب، احساس سردرد. اینها علائمی هستن که معمولاً وقتی سیستم بهداشتی درمانی این واکسن رو به ما تزریق میکنه، این اجازه رو هم به ما میده و مثلاً میگه که شما میتونین هر 6 ساعت اگر دچار تب شدین، اگر دچار بدن درد شدین، اگر دچار سردرد شدین، میتونین مثلاً به مدت کوتاه 24 ساعته هر 6 ساعت مثلاً یک قرص استامینوفن مصرف بکنین. بنابراین الزامی وجود نداره، ولی ما میتونیم که از این مسکن ها استفاده بکنیم تا این عوارض شایع و کم شدت واکسن رو بهتر تحمل بکنیم و سریعتر به روند عادی زندگیمون برگردیم.
لطفاً باورهای مربوط به حوزه پزشکی و سلامت رو برای ما ارسال بفرمایید و ما هم هر روز یک باور رو بررسی میکنیم. تا فردا.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنویم. میریم بلا فاصله دیگه دکتر زیاد صحبت نمی... یعنی من خودم رو میگم دکتر کجوری زیاد صحبت نمی کنه، بعد میریم یه تلفن های مردمی میشنویم. آقای دکتر پاسخگوی شما خواهند بود.
چرا بیماری هاری نتونستن مثلا یه سری واکسن ها تولید بشه که به عنوان پیشگیری ازش استفاده بشه و این رو چقدر میتونستن حالا تو برای محیط هایی که مثلا این حیوانات سگ و گربه اونها که بیدار هستن حتی به عنوان واکسن های دامی مثلا حیوانات وحشی به کار برده بشه و آیا این هاری ویروسش انواع خاص داره یا نه فقط یک نوع ویروس هستش؟ با تشکر.
ما یه گربه خونگی داریم، گهگاه میاد توی خونه، بعد ما خب به حال اینو بیرونش بکنیم. یه احیانا گربه گاز بگیره خوده نکره باز هاری میشه یا امکان داره مبتلا به هاری بشه. متشکرم از برنامه خوبتون.
سگ‌ها و گربه‌هایی رو که در منزل نگهداری می‌کنن آیا ممکنه که بیماری هاری داشته باشن؟ از کجا متوجه بشی؟ سپاسگزارم.
ساعت طلایی اگر گزیده شدیم چقدر؟ مثل سکته مغزی میگن 3 ساعته. ساعت طلایی چقدر؟ سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی سوال خوبی پرسیدن دکتر. پیشنهاد من اینه که از آخری شروع کنیم، اون گلدن تایم یا ساعت طلایی مراجعه.
خب خیلی ممنون از سوالاتی که پرسیده شد. البته شاید بهتره به جای ساعت طلایی بگیم زمان طلایی.
زمان طلایی.
ببینید واقعیتش این است که هر چقدر ما زودتر اقدامات پیشگیری پس از مواجهه رو انجام بدیم مناسب تر است. زمانی رو براش متصور نیستن، چون قرار هست این ویروس بعد از اینکه از طریق بزاق حیوان و با گزش وارد بدن شد از طریق اعصاب محیطی بره به اعصاب مرکزی نخاع و به مغز برسه. هر چقدر ما بتونیم زودتر این خدمات رو به این فرد بدیم، از حرکت این ویروس به سمت اعصاب جلوگیری میکنیم. اگر مثلا یک فردی دستش یا پاش گزیده بشه، این حرکت طولانی تر خواهد بود تا اینکه صورت و یا گردن گزیده بشه، چون به سر نزدیکتره. پس ما نمیتونیم بگیم ساعت وقت طلایی داریم. ما میخوایم بگیم هر زمانی که امکان هست در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیاد خدمات رو بگیره. ولی این رو هم عرض بکنیم، حتی اگر یک نفر بعد از یک هفته دو هفته هم به ما مراجعه کنه، حتی یک ماه به ما مراجعه کنه، ما خدمات رو بهش میدیم، چون بعضا ممکنه دوره کمون این بیماری تا چند ماه طول بکشه. پس میخوام بگم که اولا در هنگام مواجهه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ما مراجعه بکنن. ولی اگر به هر علت، یا فرد به علت اینکه مثلا یک کودکی بود که نمیدونست، یا اینکه به علت اینکه یه فرد مثلا عقب مانده ذهنی بود، اون خود فرد نمیتونست و ما بعداً متوجه شدیم، نگیم که این زمانش گذشته. هر زمانی که متوجه شدیم این فرد رو بیاریم که از ما خدمت بگیره.
درست.
این پس سوال اول. سوال دوم، گفتن که یه خانم سوال کرد، گفتن چرا برای بیماری های واکسن پیشگیری تولید نمی‌کنیم که داریم واکسن پیشگیری. گفتم برای کیا استفاده می‌کنیم؟ برای اونهایی که در معرض خطر هستن به واسطه نوع شغلشون. واکسن پیشگیری از حالی همین واکسنه، هیچ فرقی نمی‌کنه. و اینکه گفتم برای حیوانات چی؟ برای حیوانات هم داریم. اتفاقا من خواستم به این استراتژی نهایی در واقع اشاره کنم که یکی از استراتژی‌هایی که الان کشورهای که به سمت کنترل هاری پیش رفتن انجام دادن، واکسیناسیون گسترده و دست جمعی سگ هاشونه. اگر ما بتونیم 75% جمعیت سگ های موجود در کشور رو، اهم از اونایی که صاحب دارند، سگ های گله و سگ های بدون صاحب رو واکسینه بکنیم، تقریبا با یک آمار بسیار بالایی، با یک دقت بسیار بالایی، با یک اطمینان بسیار بالایی ما میتونیم بگیم که هاری رو میتونیم حذف کنیم. پس یکی از استراتژی‌هایی که باید انجام بدیم این هست که واکسیناسیون گسترده سگ‌های عام از با صاحب و بدون صاحب رو انجام بدیم. اگر ما بتونیم این رو به دامنه وحوش هم برسونیم خب خیلی بهتره. حتی سازمان حفاظت محیط زیست که متولی این کاره میگه به علت سختی کار و اینکه نوع واکسنی که استفاده می‌کنیم، حالا بعضا خوراکیه که حیوانات خیلی از اون استفاده نکردن، تا به حال توفیقی نداشتیم در بحث واکسیناسیون وحوش. ولی خب تو خیلی از کشورهای پیشرفته تونستن این کار رو هم بکنن و به نظر من ضروریه که ما در کشور به این سمت بریم، چون عرض کردم مخزن این ویروس در طبیعت در روباهاست و اگه ما بتونیم این واکسیناسیون رو به وحوش هم برسونیم، تقریبا ذریب امنیتمون رو در دام‌ها افزایش میدیم. نکته دیگه این که گفتن که آگه گربه میتونه هار بشه؟ بله، اگر همونطوری گفتم گربستانان هم میتونن هار بشن و از طریق گاز گرفتن یا حتی پنجه کشیدن، چون گربه ها علاقمندن که پنجه های خودشون رو لیس میزنن و بزاق خودشون رو روی این پنجه ها میکشن و این بزاقی که حاوی ویروسه، اگر در واقع فردی بدن انسانی رو مورد خراش قرار بده میتونه باعث انتقال هاری بشه. پس بله، سوال مثبت است و اینکه اگر همچین موارد اتفاق افتاد باز مثل گاز گرفتگی سگ باید بیان و خدمات پیشگیری پس از مواجهه و واکسیناسیون رو دریافت بکنن. اینکه گفتن از کجا بدونیم سگ و گربه هار هست، خب توضیح دادیم علائم در واقع بیماری در سگ و گربه یا به صورت رفتارهای تهاجمی و خشمینه یا به صورت حالت فلجی و گوشه‌گیره. هر نوع تغییر رفتاری که در حیوان ایجاد بشه رو باید در واقع مشکوک در نظر گرفت و به یک دامپزشک در واقع مراجعه کرد. من فکر کنم سوالات
دکتر اینا کجاست هم باید بزنن
برای
یعنی کسی که
دچار گزگیری بشه؟ بله، چون بالاخره ممکنه آلودگی در واقع میکروب گزاز هم انتقال داده بشه.
یعنی هست. بعد مارگزیدگی، خود مارگزیدگی هم جز هاری میشه یا نه؟
نه.
اصلا نداره.
اصلا مارگزیدگی باعث انتقال هاری نمیشه.
نمیشه.
چون اصلا ویروس هاری به مار در واقع انتقال پیدا نمیکنه.
بعد لاشه های این سگ و گربه هایی که احیانا تصادف میکنن توی خیابون میافتن و اینا، اگه کسی یه موقع با دستش برداره یا به هر حال جابجا کنه، کارگرای شهرداری بنده خدای موقع این کارا رو انجام میدن، آیا از اون لاشه هم قابل انتقاله؟
از لاشه ها معمولا قابل انتقال نیست. ولی ما به جهت اینکه باز این اطمینان رو بالا ببریم میگیم اگر فردی در مواجهه با لاشه حیوانی قرار گرفت که شکی به هاری داشتیم، میگم اون فرد و واکسیناسیون برش انجام بدیم.
بعد واکسیناسیون گفتین که روز اول، همون روز، همون ساعت اولی که مراجعه میکنه،
دیگه همون ساعت اولی بعد دیگه شستشو پانسمان میکنن، بعد واکسیناسیون برش شروع میکنه.
بعد این شستشو اینا با بتادین و اینها باید باشه یا مثلا
با آب و صابون و بعد با یه ماده ضد عفونی کننده نظیر بتادین یا الکل افتاده.
هر روز باید این کار انجام
نه
بشه؟
فقط در بعد مراجعه اولین بار شستشو داریم.
خب
بعد دیگه در واقع در اون تاریخ هایی که عرض کردم میان واکسیناشون رو میزنن.
آ دیگه یعنی نیاز نیست که هی دائما شستشو اینا ده. و زخم رو فقط باید ببندیم روشو. بله. بله. به جایی که در
دیگه مثلا یه زخم پانسمان میکنن.
بعد هزینه داره واکسن هاری؟
کلا رایگانه.
و بعد خیلی از مردم از همه جای ایران فکر میکنن باید به انیستو پاستور بزنن.
نه،
اگه بخوام مراجعه کنم و بدونم کجا هستش،
مراکز مختلفی رو در تهران، در دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در نظر گرفتیم که از آن خدماتشون هم به صورت شبانه روزیه که اطلاعاتشو میتونن از درمانگاه محلشون بگیرن.
اینایی که گربه های خانگی دارن و بعضن ممکنه که واکسنش هم اون گربه زده باشه ولی در مواجهه با مثلا یه دختر خانم یا آقا پسری باشه که دائم صورتش لیس میزنه، اینها اینا هم ممکنه وقتی واکسن میزنن دیگه کاملا از هاری.
ببین عرض کردم اگر این گربه یا این سگ رو رفتن آزمایش تیتر آنتیبادی رو براش سنجیدن و تیتر آنتیبادی این گربه یا سگ بالای نیم واحد بین‌المللی بود، اون موقع ما میتونیم بگیم که این گربه دیگه امکان انتقال هاری رو نداره. ولی صرف این که فقط واکسن زده ما بگیم این نمیتونه هار بشه، این اشتباه است. پس ما اگر مثلا فردی بیاد بگه من گربه‌ام،
دکتر الان انیستو پاستو شلوغ میشه،
یعنی به هر دستور عمل داریم روی قضیه. خب این دستور عمل داریم و نمیتونیم از این
کلینیکای دامپزشکی نمیتونن اندازه گیری کنن.
کلینیک دامپزشکی نه، این توانایی رو ندارن. فقط در واقع توی مرکز رفرانس هاری در انیستو پاستوری انجام خواهد شد
و از طریق خون هم اندازه
گیری. از طریق خون، بله. تیتانت.
و علائم حیوان هار رو هم به ما میگین، گفتین گوشه‌گیر میشه.
اول دو دسته هستن، یا پرخاشگر میشن این حیوان، خب تهاجمی میشن، رفتارهای تهاجمی پیدا میکنن، به تحرکات، به در واقع اون چیزهایی که حواس اینها رو تحریک میکنه پاسخهای در واقع شدیدی میدن. ممکنه از اینها آب بزاق در واقع تراوش بکنه، ممکنه در واقع رفتار تهاجمی نسبت به هر شیء در واقع حرکت قابل حرکتی رو انجام بده، یا اینکه نه اینا حالت فلجی پیدا میکنن و گوشه‌گیر میشن.
درسته. نسبت به آب یا نور،
ببین کلا به خاطر اینکه تو انسان هم این حالت هست که اگر فردی مبتلا به هاری بشه، در انسان هم به هر نوع تحریکی که حسای انسان رو در واقع تحریک بکنه، نور، صدا و هوا، اینا میتونن واکنش نشون بدن و این واکنششون شدید باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر امیری. برای اونایی که برنامه امروز ما رو شنیدن و دوست دارن که احیانا تکرارش رو بشنون، توصیه میکنم ایران صدا یا سامانه ایران صدا رو داشته باشن و برن این تاریخ و این روز رو ببینن و بشنون که آقای دکتر بهزاد امیری متخصص بیماری عفونی در مورد هاری به ما در روز جهانی هاری توضیح دادن. به اتفاق سایر همکارانم در پخش رادیو سلامت از حضور شما مرخص میشیم. برنامه‌های رادیو سلامت همچنان ادامه خواهد داشت.